نظارت سامانه‌ای نداشته باشیم، اگر مرزهامون به خوبی کنترل نشه، اگر گمرکاتمون خوب عمل نکنن در نظارت، قاچاق سهل بشه، طبیعتاً انتظار داریم که تقاضای واردات قاچاق افزایش پیدا بکنه که تأثیر میذاره روی تقاضای ارز در بازار حواله. کاهش نرخ سود بانکی چجوری اثر میگذاره؟ اون زمانی که من سرمایه گذار ریالی پولم رو در بانک گذاشتم و دارم 20% سود میگیرم، اگر یک باره اعلام بشه که به جای 20% 15% بیشتر سود نمیدیم، من دنبال بازارهایی میگردم برای سرمایه گذاری ریال خودم برای حفظ قدرت خریدش، تو شرایطی که نرخ تورم مثلا فرض بکنید 25%. یکی از بازارهایی که برای من میشه یه گزینه جدی بازار ارز. خب اینا عواملی بود که در واقع عوامل ریل بود که اتفاق میافتاد. اون شرایط میتونیم شرایط رو تصور بکنیم که انتظارات عاملان اقتصادی افزایش نرخ ارزه. هیچ اتفاقی در واقعیت نیفتاده، نه کرونایی هست، نه صادرات ما محدود شده، نه تحریمی بس شده، نه قاچاق تغییری کرده، منتها پیش بینی میکنیم که این افزایش نرخ ارز در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. این باعث میشه همین الان سرمایه گذاری ها به سمت بازار ارز بره. خب عوامل روانی و اظهارات مقامات داخلی و خارجی هم هست. سمت عرضه بازار حواله رو عرض بکنیم. در سمت تقاضا گفتیم چه چیزایی تشدید میکنه تقاضا رو و نرخ رو بالا میبره. در سمت عرضه هم عرض بکنیم که چه عواملی در واقع باعث میشه که عرضه ارز محدود بشه و نرخ بالا بره. کاهش صادرات نفت عرضه ارز رو محدود میکنه، هم اثر روی انتظارات میگذاره، هم اثر واقعی و ریل میگذاره در بازار. کاهش قیمت محصولات صادراتی، فرض بکنید در واقع دچار همه‌گیری کرونا میشیم و فعالیت اقتصادی در کل دنیا میخوابه. عمده محصولات صادراتی ما محصولات خام و نیمه خامه، هم کاهش قیمت پیدا میکنه هم کاهش صادرات. تو این شرایط صادرات داره محدود میشه، ارزش دلاریش داره کم میشه و عرضه ارز رو محدود میکنه. افزایش محدودیت‌های تحریمی علیه بانک‌ها، ممکنه ما واقعا صادرات داشته باشیم ولی دسترسیمون به منابع ارزی حاصل از صادرات خیلی سخت اتفاق بیفته یا با هزینه‌های بالا باشه. افزایش محدودیت‌های صرافی‌ها برای نقل و انتقال ارز، مثلا فرض بکنید توسعه FATF کجا اثر می‌گذاره، بیانیه‌هایی که میده و تو لیست سیاه می‌بره میاره بیرون، اینها در واقع افزایش محدودیت‌های عمدتاً در حوزه صرافی‌ها و البته خب بانک‌ها هم که وقتی محدودیت‌های تحریمی رو دارن در واقع اصلا نوبت به بحث FATF نمی‌رسه. یک عنصر مهم و زیربنایی در واقع که محدود کننده عرضه ارز هست، اتکای اکوسیستم ارزی ما به نقاط خاصه. مثلا فرض بکنید ما تمرکز خیلی بالایی در امارات داره کل معاملات ارزیمون، این باعث آسیب پذیری جدیمون میشه از این جهت که یک اراده کوچک میتونه بخش بزرگی از بازار ارز ما رو متأثر بکنه. من این موارد رو برای چی دارم عرض میکنم؟ به جهت این که در هم دو سه سال گذشته و هم در دهه 90، در اوائل دهه 90، همه این موارد رو ما باهاش مواجه بودیم و اگر دقت بکنیم به هر کدوم این عوامل میتونیم پیش بینی خوبی داشته باشیم از تحولات نرخ ارزی که اتفاق خواهد افتاد. خب در بازار نقد رو هم سریع عرض بکنم. عوامل تشدید کننده تقاضای ارز در بازار نقد چیا هست؟ رشد نقدینگی مجدداً از عواملیه که تشدید کننده تقاضای ارز در این بازار هست. سرمایه گذاران خردی که صاحب دارایی های ریالی هستند دنبال جا میگردن برای سرمایه گذاری. کاهش نرخ سود بانکی مجدد اینجا هم اثر داره، منتها در سایزهای خرد. افزایش تمایل تقاضای سفر خارجی، اون موقعی که مثلا فرض بکنید پیرو یک جهش ارزی، حالا جلوتر عرض میکنم عکس العمل سیاستمداران ما توی چند تجربه جهش ارزی که داشتیم این بوده که اولین عکس‌العمل اینه که مردم نگران نباشید، همه چی تحت کنترله، ما همه تقاضاهای ارز شما رو با این نرخی که اعلام کردیم در واقع رسانه‌ها پوشش میدیم، از جمله ارزی که شما برای سفرهای خارجیتون میخواید. نرخ ارز بازار مثلا شده 8000 تومان، ولی ما میگیم با 4200 به همه مسافران خارجی ارز میدیم. طبیعیه که تو این شرایط تقاضای سفر خارجی زیاد میشه. به نوعی ما داریم یارانه میدیم به توریسم خارجی، یعنی به ارسال گردشگر برای سایر کشورها. و طبیعتاً تقاضای بزرگی از طرف مسافران خارجی شکل میگیره. پیش بینی افزایش قیمت ارز که عرض کردم انتظارات رو متأثر میکنه. قاچاق اسکناسی که ممکنه به مراکز ارزی کشورهای همسایه داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه این اسکناس خارج بشه بره هرات سلیمانیه و از اونجا حواله ها بتونه زده بشه. این باز اتفاقیه که ما تو دهه 90 چندین بار چندین بره باش مواجه بودیم. خب یکی از عوامل هم تغییرات فصلیه تقاضای اسکناسه. مثلا فرض بکنید 40 میشه اسکناس ارز میخواد خریداری بشه، یا مثلا برای سفرهای عید. بازار نقد، سمت عرضه بازار نقد هم عواملی وجود داره که میتونه محدود کنندش بشه. یکیش تشدید محدودیت های بانک مرکزی در تأمین اسکناس ارز. اگر دسترسی بانک مرکزی محدود بشه به اسکناس، ولو ما واقعا ذخایر ارزی زیاد داشته باشیم، منتها اون ذخایر ارزی به شکل اسکناس نباشه که قابل عرضه در بازار باشه، اینجا دچار مشکل میشیم. اگر سازوکار مناسب برای توزیع اسکناس ارز نداشته باشیم، یعنی اسکناس رو بدیم به صرافی ها بگیم حسب صلاح دید خودتون توزیع بکنید، این اتفاق عملا بازار اسکناس رو نابسامان میکنه و محدود کننده عرضه میشه. اگر محدودیت بگذاریم برای ورود ارز همراه مسافر که در کمال ناباوری در برهه های این اتفاق افتاده، یعنی هم مشکل ارزی داشتیم هم گفتیم مسافرها حق ندارن ارز بیارن. غیر مجاز شمردن فروش ارز توسط صرافی ها خب تو شرایط تحریمی یک عنصر و بازیگر مهم بازار ارز صرافی ها هستن. اگر ما به خاطر شرایط خاص ارزی که مثلا پیرو به یک جهش ارزی بگیم صرافی ها غیر مجاز هستن یا معاملات نقد نباید بکنن، اساسا اون تقاضایی که به خاطر انتظارات وجود داره توسط صرافی ها هم پوشش داده نمیشه و محدود کننده عرضه ارز میشه. خب با سرعت زیاد این قسمت رو عبور کردیم. در قسمت بعد عکس‌العمل سیاست گذار رو نسبت به تحولات و جهش های ارزی با هم دیگه یک مرور خواهیم کرد.
دکتر سید علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
اگر ما در اقتصادی 30% متوسط رشد نقدینگی داشته باشیم، در این اقتصاد اساساً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز ثابت باشه. خود این رشد نقدینگی علل و عواملی داره که این جلسه در واقع امکان پرداختن به اونها نیست، ولی اجمالا میتونیم عناوینش رو عرض بکنیم. ناترازی بانک ها و نظارت نامناسب بر شبکه بانکی و سیاست های نامناسب اعتباری و پولی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی هست. همچنین در برهه های متعدد اقتصاد ایران ناترازی بودجه دولت، یعنی کسری بودجه دولت که اصطلاحاً پولی شده و از محل خلق پول تأمین مالی شده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از عوامل مهم مؤثر بر رشد نقدینگی هست و خود این رشد نقدینگی یکی از ریشه های مهم مؤثر بر روند بلند مدت بازار ارز. یکی دیگه از ریشه ها برهم خوردن تراز تجاری کشور هست که اون تراز تجاری خودش رو در صادرات نفتی و غیر نفتی نشون میده. اگر اتفاقی بیفته در سطح بین المللی، مثلا شیوع بیماری کرونا که یک باره صادرات غیر نفتی کشور رو متأثر بکنه، طبیعتاً بر عرضه ارز شدیداً مؤثر هست و تعادل بازار ارز رو به هم میزنه. همچنین اگر تحریم های نفتی محدود بکنه صادرات نفت کشور رو، که خب این اتفاق افتاده، تعادل بازار ارز ما به هم میخوره و این یکی از عوامل زمینه‌ایه در واقع بازار ارز هست. نکته بعدی اتکای اکوسیستم ارزی کشور به نقاط محدود در واقع خارجی هست که قدرت مانور کشور رو کاهش میده در پاسخ به شوک هایی که ممکنه به بازار ارز وارد بشه. اینا عوامل زمینه ایه، منتها عواملی وجود دارند که سوار میشن بر این عوامل ریشه ای و زمینه ها، که این تفکیک بین عوامل زمینه ای و عوامل حالا تشدید کننده، سوار شونده، بهره بردار، در واقع عناوین مختلفی میشه براشون ذکر کرد. مثلا فرض بکنید تشدید محدودیت های تحریمی علیه بانک ها که دسترسی به منابع ارزی رو کاهش میده، یا در واقع تغییراتی که FATF در تعاملش با اقتصاد ایران انجام میده، یا تغییراتی که در واقع روی نرخ سود سپرده های بانکی انجام میشه توسط بانک مرکزی. اینها موضوعاتی هست که قطعا اثر داره، ولی اثر ریشه ای و زمینه ای نداره. یعنی روند بلند مدت نرخ ارز متأثر از اینها نیست. اینها سوار میشن بر عوامل زمینه ای که عرض میکنم مهمترینش رشد نقدینگی ما هست. پس چه جنبندی میخوایم بکنیم؟ اگر در اقتصاد 5 سال متوالی رشد نقدینگی 30% داشته باشیم ولی نرخ ارز ثابت داشته باشیم، اگر محدودیت تحریمی وضع شد و یک بار نرخ ارز 5 برابر شد، این رو نباید ناشی از تحریم دونست، بلکه ناشی از اون عوامل زمینه ای هست که به خاطر تحریم تریگر شده، در واقع نقطه آغازش به خاطر تحریم خورده، ولی داره سوار میشه روی ریشه ای که ما خودمون در اقتصاد تعبیه کردیم به خاطر در واقع تدابیر نامناسبمون در حوزه بانکی و حوزه بودجه دولت. مثال عرض بکنم، اگر شما یک اتاقی پر از گاز داشته باشید، شیر گاز رو نبسته باشید و یک جرقه کوچیک، یک کبریتی تو این اتاق بیفته و منفجر بشه، ما این انفجار رو آیا باید ناشی از اون کبریت بدونیم یا ناشی از نشت گاز؟ رشد نقدینگی نشت گازه که ریشه در عوامل بانکی و بودجه ای داره. اون کبریت این تحریم هاست. این تفکیک به شدت مهمه در مقام تحلیل و در مقام توصیه به سیاستگزار برای ساماندهی بازار ارز. من خیلی سریع رفتاری که سیاستگزار ایران، عمدتاً مقام مجری، در برهه‌های مختلف در پاسخ به جهش‌های ارزی داشته میخوام با هم مرور بکنیم. یک خاطره تکرار شونده است، از این جهت جذابیت‌هایی هم داره و تو خیلی از برهه‌ها میبینیم طابق و نعل به نعل همون اشتباهی که سیاستگزار در دوره قبلی انجام داده بود، سیاستگزار دوره بعد که اصلا دولت متفاوتی هست، حتی منتقد دولت قبل بوده، باز همون اشتباهات رو تکرار میکنه. خب از کجا کار شروع میشه؟ از اینجا که طی چندین سال متوالی اون عوامل زمینه ای که رشد نقدینگی عمدتاً بود اتفاق افتاده، ولی به جهات مختلف، مثلا ورود سرمایه زیاد یا دسترسی به منابع ارزی زیاد، صادرات نفت زیاد، ما تونستیم نرخ ارز رو کنترل بکنیم و پایین نگه داریم. تو این شرایط زمینه ای که رشد نقدینگی داشتیم، نرخ ارز ثابت بوده برای چندین سال متوالی، یک شکافی اتفاق افتاده بین رشد نقدینگی و رشد اسمی نرخ ارز، و به خاطر یک جرقه کوچک اتفاقی که میفته اینه که نرخ ارز جهش میکنه. حالا سیاستگزار در پاسخ به این جهش ارزی چه کاری انجام میده؟ این جهش رو ما هم در دهه 70 داشتیم، اوایل دهه 70، هم در دهه 80، البته اون یکسانسازی نرخ ارز به صورت ارادی بود و یکسانسازی نسبتا موفق نرخ ارز بود. در اواخر دهه 80 به خاطر تریگر تحریم داشتیم، یعنی ماشه‌ای که چکانده شد تحریم بود ولی رو عوامل زمینه ای سوار شد. دوباره در دهه 90 هم با همین مسئله مواجه بودیم. فاز اول عکس العمل سیاستگزار باور نکردن جهش ارزی و اینکه همه چی تحت کنترل، مردم نگران نباشند، یک اتفاقی افتاده، منابع ارزی الحمدلله خیلی زیاد داریم، همه نیازهای ارزی شما رو پوشش میدیم. یک نرخ ارز رسمی اعلام میشه 7 تومن، 140 تومن، 1226 تومن، 4200 تومن. و این تعهد داده میشه که همه نیازهای ارزی، چه برای مسافرت‌های خارجی، چه برای واردات کالاهای ضروری یا غیر ضروری، همه نیازهای ارزی با همین نرخ تأمین میشه. از اون طرف جهش ارزی منتسب میشه به قاچاقچیان، فعالان غیر مجاز، لذا هر نوع عملیات خارج از اون نرخ مصداق قاچاق اعلام میشه و با اقدامات امنیتی و پلیسی سیاستگزار میخواد که در واقع نرخ رو که متأثر از عوامل زمینه ای و بنیادی هست به اون نرخی که تو ذهن خودشه در واقع برسونه. برای اینکه این اتفاق بیفته عملا خرید و فروش ارز تا حد خیلی زیادی محدود میشه، خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز کلن ممنوع میشه، خود این صرافی های مجاز به شدت محدود میشن. طبیعیه که تو این شرایط تقاضای ارز به شدت افزایش پیدا میکنه، همه میرن تو صف ارز 4200 تا 1226 تومن وامیستن برای گرفتن ارز. خیلیاشون واردات انجام نمیدن، خیلیاشون دیگر اظهاری میکنن، میگن ما کالای اساسی وارد میکنیم ولی غیر اساسی وارد میکنن. خیلیا واردات انجام میدن، دوباره صادر میکنن همون کالای وارد شده رو، و از این محل ما با تفاوت نرخ بازار و نرخ ترجیحی به شدت منتفع میشن. از اون طرف ذخایر ارزی کشور به حراج گذاشته میشه. خب ذخایر ارزی که طی چندین سال قبل تأمین شده، ذخایر ارز و طلا در قالب پیش فروش، در قالب عرضه با هر کد ملی انقدر دلار میدیم، با این سیاست ها و به اتکای ذخایر قبلی بانک مرکزی عرضه سنگین ارز و طلا اتفاق میفته، با این امید که این عرضه زیاد میتونه نرخ رو کاهش بده. غافل از این که این عرضه داره در بازار نقد انجام میشه، ولی در شرایط جهش ارزی اون نرخی که در واقع لیدر بازار هست، نرخ بازار حواله است که با این کارها متأثر نمیشه. خب محدود میشن به شدت صراف ها و فعالیتشون به شدت محدود میشه. یکی از اون موضوعاتی هم که تقریبا تو همه جهش های ارزی باش مواجه بودیم اینه که مسافرینی که عازم خارج از کشور هستن با خیال راحت حتما ارزشون رو بهشون میدیم. نرخ بلیت هواپیما، سوخت هواپیماها، همه اینها با نرخ های ترجیحی پرداخت میشه و عملا نوعی یارانه برای گردشگری داده میشه به صورت معکوس و در واقع تشویق به خارج رفتن، نه جذب گردشگر. این فاز یک معمولا. فاز دو بعد از اینکه ناکارآمدی ها، فساد ها، راند ها و اشتباهاتی که سیاستگزار در اون قسمت قبل انجام داده بود کمابیش عیان میشه، ذخایر ارزی کشور فرسوده میشه، مثلا این دوره اخیر که بیش از 60 تن طلا پیش فروش شد و مبالغ زیادی از اسکناس ارز به هر کد ملی داده شد و حتی برای واردات کالاهای غیر اساسی همون ارز یارانه ای پرداخت شد. از اون طرف فشار به صادرکنندگان میاریم که صادرکنندگان هم مکلفند ارزشون رو تو همون نرخی که حاکمیت گفته عرضه بکنند. خود این دوباره محدود کننده عرضه ارز میشه، چون انگیزه صادر کنندگان رو از بین میبره برای عرضه ارز. خب مجبور میشیم کالاها رو گروه بندی بکنیم، بگیم خب اون نرخی که من قبلش اعلام کرده بودم که به همه نیازها با همون نرخ میدم، نه اون نرخ رو دیگه از این بعد به همه نیازها نمیدم، مثلا 10 تا گروه کالایی میکنیم، 4 تا گروه کالایی میکنیم و فقط به یکی دو تا از این گروه های کالایی اون نرخ ترجیحی رو میدیم، الباقی برن از بازار تهیه بکنن یا اساسا وارداتشون ممنوع بشه. اعمال ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی. مجبور میشیم نرخ دوم رو برای بازار ارز بپذیریم. اون تفکیک ستایی بازار ارز رو خاطرتون بیاد، بازار اول بازار دولتی بود، اون که نرخ گذاریش توسط دولت انجام میشد، بازار دوم بازاری بود که خیلی ابتدا به رسمیت شمرده نمیشه ولی دولت مجبور میشه به خاطر محدودیت ارز ترجیحی بازار دوم رو هم تدریجاً به رسمیت بشناسه، بازار سوم که اساساً غیر مجاز. پس بازار دوم شکل میگیره برای اینکه اون ارز ترجیحی که در بازار داده میشه برای واردات. مثلا لپتاپ با نرخ 4200 داره وارد میشه، منتها در بازار قیمتش بر اساس نرخ دلار بازار آزاد داره در معامله میشه. خب تو این فضا با مجبور میشیم بریم به سمت سیاست‌های قیمت‌گذاری و در واقع افزایش فعالیت‌های تعزیراتی که خب عموماً هم ناموفقه، به خاطر اینکه این کار حرکت در خلاف جهت جریان آبی هست که اون جریان آب ریشه در عوامل زمینه ای داره. فاز 3 و 4 رو هم سریع عرض بکنم. فاز 3 معمولاً حالا تو بعضی از دولت‌ها 6 ماه بعد از اون فاز 1، تو بعضی از دولت‌ها حتی 2 سال بعد از در واقع فاز 1 اتفاق میفته، اصلاح خیلی از رویه‌های غلط و به رسمیت شناختن تعادل جدید هست که توی این مرحله ارز مسافری حذف میشه، عرضه ذخایر ارز و طلا و حراج اونها متوقف میشه، بازار تحت نظارت برای صادرکنندگان و واردکنندگان یعنی همون بازار دوم راه اندازی میشه، چارچوب پیدا میکنه، الزاماتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد میشه، یعنی انگیزه و مشوق میگذارن براش، و از اون طرف ضمانت اجرا و در واقع تنبیهات ساختارمند و نظاممند ایجاد میشه، جلویش خروج سرمایه تا حدی گرفته میشه، مدیریت واردات و گروه بندی کالایی تثبیت میشه و ساماندهی میشه، و خب در بعضی از برهه‌ها متاسفانه همچنان پافشاری برای اینکه ارز ترجیحی باید تخصیص پیدا بکنه علارغم همه ناکارآمدی‌ها در توزیع، این همچنان وجود داره، هرچند اهداف توزیعی و معیشتی که در مقام بیان استدلال می‌شد براش اونا هیچ کدوم محقق نشده. خب فاز 4 تا اینجا برای همه خاطر است که تو این دو سه سال اخیر اتفاق افتاده، تو ابتدای دهه 90 هم اتفاق افتاد. فاز 4 اینه که معمولا برمیگردیم به شرایط نسبتا عادی به هر دلیلی، حالا مذاکرات، نمیدونم گشایش، دسترسی مجدد به ذخایر، هر چی که هست، برمیگردیم به شرایط نسبتا عادی، دسترسی هامون بهتر میشه. اتفاقی که میفته اینه که همه اون اصلاحات رو فراموش میکنیم. دقیقاً اتفاقی که در دهه 90 افتاد همین بود. شرایط بین‌المللی یا بهبود دسترسی به ذخایر اتفاق میفته، اصلاحات نهادی که قبلا آغاز کرده بودیم، دید فهمیده بودیم که اتصال سامانه هامون به همدیگه خیلی بده، قاچاق رو نمیتونیم کنترل بکنیم، بیش اظهاری، دیگر اظهاری در فرآیند وارداتمون خیلی شدیده، خروج سرمایه های ناجور داریم، اینا رو همه رو فهمیده بودیم و میدونستیم چطور باید مدیریتش بکنیم. ما تا چون برگشتیم به حالت عادی، همه این فرآیندها و اصلاحات نهادی متوقف میشه، چون الحمدلله دیگه در شرایط حساس نیستیم و مجددا یادمون میره که این جهش های ارز متأثر از مجموعی از علل زمینه ای هست و ما باید التزام داشته باشیم به اصلاحات بودجه ای و بانکی برای اون که اون علل زمینه ای جهش نرخ ارز رو از بین ببریم. اینا همه فراموش میشه، اصلاحات نهادی در حوزه بانک، بودجه، رشد نقدینگی، همه اینها فراموش میشه تا دوباره خودمون آماده میکنیم برای جهش ارزی بعدی. عوامل زمینه‌ای و ریشه ها رو عرض کردیم و عواملی که روی این زمینه ها سوار میشن و بهره برداری میکنن برای تغییر تعادل های بازار ارز. یک سوالی که به شدت مهمه این هستش که آیا جهش نرخ ارز قابل پیش بینی هست یا نه؟ با توضیحاتی که تا الان داده شد، طبیعتاً پاسخ شما به این سوال باید مثبت باشه. چرا؟ به این جهت که اگر ما حواسمون به عوامل زمینه‌ای و ریشه‌ای باشه، که مهمترینش شکاف بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اسمی هست و از اون طرف تحولاتی که در حوزه صادرات کشور و عرضه ارز اتفاق میفته، اگر حواسمون به اینها باشه میتونیم روندهای بلند مدت نرخ ارز رو پیش بینی بکنیم. خب عوامل شوک مانند هم که روی اون عوامل زمینه سوار میشن قابل شناسایی هستن. خیلی وقتا این بحث گفته میشه که نرخ ارز خوبه که متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و اگر این اتفاق بیفته ما با جهش ارزی مواجه نمیشیم. در مقام نقد نسبت به این حرف گفته میشه که خب در سالهای 92, 94, 95 و 96، 4 سال متوالی نرخ تورم ما پایین بوده، 15%، 12%، 9%. طبیعتا رشد نرخ ارز زیاد خب نباید میداشتیم. چرا یه بار ما در سال 97 با یک جهش نرخ ارز مواجه میشیم که از حدود 3 تومن دو سال قبلش میاد بالای 10,000 تومن؟ اون پیک هایی که در سال 97 زده میشه دوباره میاد پایین رو در نظر نمیگیریم، میانگین کل سال. پاسخ این هستش که در دهه 90 اتفاقی که میفته این هست که ما نرخ تورم رو نه با اصلاحات بانکی، بودجه‌ای و عوامل بنیادین، بلکه با یک متغیر مهم اقتصاد کلان به نام نرخ بهره کنترل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما رشد نقدینگی سالهای 93 تا 96 مون بالای 20%، 22، 30، 23-24 درصد هست. به طور میانگین میشه گفت 25% ما رشد نقدینگی داریم در این سالها، ولی تورممون به طور میانگین 12 درصده. خب نکته این هست که این رشد نقدینگی به خاطر نرخ‌های بهره بالا خودش رو تو تورم نشون نداده، یعنی مردم ترجیح دادن برن سپرده‌گذاری در بانک بکنن که در شرایطی که نرخ تورم 9 درصده 20%، 25% سود بگیرن به جای اینکه برن مصرف بکنن، کالا بخرن، دارایی بخرن. لذا اون نرخ بهره‌های بالا باعث شده که این فنر نقدینگی، نه فنر تورم، فنر نقدینگی فشرده بشه. و خب وقتی ما مقایسه میکنیم رشد نرخ ارز رو با رشد نقدینگی، میبینیم چندان این جهش ارزی دور از انتظار هم نبوده. ببینید در پایان سال 91 حجم نقدینگی ما 460 هزار میلیارد تومان، در پایان سال 96 یعنی ابتدای 92 در پایان سال 96 رسیده به 1500 هزار میلیارد تومان، یعنی در واقع بیش از 3 برابر شده، نزدیک 4 برابر شده حجم نقدینگی ما. خب نرخ ارزی که حدود 3000 تومان بوده در پایان سال 96 رسیده به 4000 تومان، یعنی 30% افزایش داشته. طبیعیه که در سال 97 ما یک جهش ارز داشته باشیم و اگر نسبت نقدینگی 91 به 97 رو در نظر بگیریم، کاملا با این جهشی که از 3000 تومان به 12000 تومان داشتیم همخوانی داره و این عوامل بنیادی اقتصاد، یعنی رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره و رشد اقتصادی، اینها کاملا توضیح دهنده اون جهش نرخ ارز هستند. خب هدف ما تو این برنامه این بود که در واقع مروری بکنیم بر یک چارچوبی ارائه بکنیم برای تحلیل تحولات و سیاست‌های دولت‌ها در مورد بازار ارز. امیدوارم که این چارچوب ارائه شده باشه با اون تفکیک بازارها، با تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز، و مصداقی رو عرض کردیم از سیاست نادرستی که تو دولت‌های مختلف برای عرض ترجیحی اجرا شده و امیدواریم که سیاستگزار این رویه غلط رو اصلاح بکنه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. خبر
ساعت 19 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. آغاز به کار قرارگاه عملیاتی گذر از اوج باره برق.